ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن جزئیات اجرایی توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب را منتشر کرد. وزیر دفاع پیشین آمریکا درباره تصویب تحریم تازه علیه ایران هشدار داد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از حضور نماینده‌اش در مذاکرات آتی با گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. درود شنوندگان ارجمند. کاخ سفید آمریکا روز پنجشنبه متن کامل جزئیات اجرایی توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب را در اختیار نمایندگان کنگره قرار داد و نسخه‌ای از آن را نیز به طور عمومی منتشر کرد. پیش از این انتقاد شده بود که دولت اوباما سعی در مخفی نگاه داشتن متن توافقنامه و جزئیات اجرایی آن را دارد، اما جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز گذشته گفت محرمانه ماندن جزئیات فنی این توافقنامه خواست آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. توافقنامه ژنو که در 3 آذر ماه به امضای وزیران خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 رسید، از پایان دی ماه اجرایی می شود. رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا روز پنجشنبه درباره تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران توسط قانونگذاران آمریکایی هشدار داد و گفت این اقدام اشتباهی خواهد بود که توافق دیپلماتیک با تهران را تحت شعاع قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه رابرت گیتس گفته است حتی اگر تصورش سخت باشد، تحریم‌های اعمال شده توسط بیل کلینتون و پس از آن جورج بوش و سخت‌تر شدن این تحریم‌ها توسط باراک اوباما بود که ایرانی‌ها را به خاطر مشکلات اقتصادی پای میز مذاکره آورد. وزیر دفاع پیشین آمریکا که زمانی نیز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نیز بوده است، می‌گوید که او از یک قانون یا تعهد رسمی حمایت می‌کند که نشان دهد در صورت شکست گفتگو با ایران، میزان فشارهای اقتصادی افزایش می‌یابد. رابرت گیتس چون این قانون یا تعهدی را ابزاری برای پیشبرد گفتگو با ایران خوانده است. وی که جمهوری خواه است در دولت‌های باراک اوباما و جورج بوش سمت وزارت دفاع ایالات متحده را بر عهده داشت. علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به واحد مرکزی خبر گفته است از این پس نماینده این سازمان در مذاکرات و بررسی‌های کارشناسی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 حضور خواهد داشت. معاون وزیر راه در این باره افزوده است که این حضور به منظور اعمال و انتقال نظر حاکمیتی در حوزه تحریم صنعت هوایی انجام می شود. یکی از موارد توافق ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 6 ماه صدور مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی ایران و گواهی تعمیر و بازرسی ایمنی و خدمات وابسته است. این توافق که موقت است از روز 30 دی ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. در واشنگتن شامگاه چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با سناتورهای دموکرات در کاخ سفید واشنگتن دیدار و گفتگو کرد و از آنان خواست که در شرایط کنونی از تصویب لایحه تشدید تحریم‌ها علیه دولت ایران خودداری کنند. با این حال خبرگزاری رویترز در مقاله‌ای اظهار نظر کرده که به طور کلی موفقیت سیاست خارجی اوباما به ویژه در مورد مسئله هسته‌ای ایران به همراهی و موافقت کنگره آمریکا بستگی خواهد داشت. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در مقاله‌ای می‌گوید که چه به صورت اتفاق و یا با طرح قبلی، به گونه‌ای فزاینده‌ای روشن شده که بخش عمده و محور سیاست خارجی آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما بر توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران استوار است. ولی موفقیت آقای اوباما در این زمینه به دخالت نکردن کنگره در گفتگوها با دولت تهران بستگی دارد. در چند هفته گذشته 16 تن از اعضای با نفوذ حزب دموکرات در سنای آمریکا از لایحه پیشنهادی تشدید تحریم‌ها علیه حکومت ایران پشتیبانی کردند. رویترز میگوید که این سناتورها کمپین شدید کاخ سفید برای جلوگیری از افسودن بر شرایط گفتگوها با تهران را نادیده گرفتند و به این ترتیب رئیس جمهوری دموکرات آمریکا قربانی عجز و ناتوانی واشنگتن شده، جایی که هم مسلکانش در حزب دموکرات به خاطر فرصت طلبی سیاسی او را رها کردند. البته کاخ سفید گاهی نیز قربانی رویدادهای نابهنجار و غیرعادی در خاورمیانه شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که مسئله بسیار هنگفتی در میان است و فرصت طلبی و زیاده‌خواهی همراه با پیام‌های درامیخته و مخلوط می‌توانند هر یک نقش خود را بازی کنند و گفتگوها را متوقف سازند، بناخواسته جرقه گزینه نظامی را روشن کنند. به گزارش اسوشیتد پرس به نقل از سناتور دموکرات جف مرکلی، شامگاه روز چهارشنبه باراک اوباما در دیدار با سناتورهای هممسلک خود سخنرانی پرحرارتی درباره چگونگی حفظ فرصت دیپلماتیک بیان کرده و گفته است که اگر دولت ایران سرانجام تمایلی به تصمیم گیری بر سر رسیدن به یک توافق همه جانبه اتمی نداشته باشد، در آن هنگام او آماده امضای لایحه تشدید تحریم ها خواهد بود. اسوشیتد پرس در گزارش خود اضافه می کند که توافق ژنو جمهوری اسلامی را متعهد به محدود کردن برنامه های اتمی می سازد. در این گزارش به نقل از دو سناتور آمده است که به نظر می رسد در دیدار با رئیس جمهوری سناتورهای دموکرات درخواست آقای اوباما را پذیرفتند. در میان رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا در گفتگوی اختصاصی با شبکه جهانی تلویزیون بی بی سی با اعمال تشدید تحریم‌ها در شرایط کنونی مخالفت ورزیده است. چون این موضعی این روزها در واشنگتن پشتیبانان قابل توجهی پیدا کرده و گفته می‌شود که بسیاری از دموکرات‌ها به شیوه نگرش سنتی در سیاست عمل می‌کنند، چرا که سال انتخابات هم هست و نادیده انگاشتن خواست‌های طرفداران اسرائیل در آمریکا که خواهان افزایش تحریم‌ها هستند می‌تواند آنها را در برابر عناوینی مانند تسلیم در برابر حکومت تهران آسیب پذیر سازد. از همین روز که گفته می شود موفقیت اوباما در پیشبرد دیپلماسی در قبال جمهوری اسلامی ایران به همراهی و همکاری کنگره آمریکا بستگی دارد.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می داد. همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری به استان خوزستان، سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه خواستار پایان دادن به آنچه که نقض حقوق اعراب اهوازی خواند شد. عفو بین الملل در اطلاعیه خود آورده است که علارغم ضمانت‌های قانونی برای برابری، به شدت نگران وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران است. عفو بین الملل از جمله به مواردی از محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره کرده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در این حال در این اطلاعیه از سخنان حسن روحانی در استان خوزستان درباره تبعیض علیه اقلیت‌های قومی استقبال کرده است. علی رشیدی رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و عضو جبهه ملی ایران از روز چهارشنبه در زندان اوین است. او برای اجرای حکمی به زندان رفته که مصداق اتهام آن انتقادهای اقتصادی به عملکرد دولت پیشین است. انتقادهایی که این روزها از زبان بسیاری و از تریبون‌های پرشماری شنیده می‌شود. آرش حسنیا در گزارشی به زندانی شدن این اقتصاددان منتقد پرداخته که در این گزارش صدای حسن روحانی رئیس جمهوری را نخست می‌شنوید.
نیازی نیست که بگوییم شرایط کشور چگونه است. این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی در دو سال متوالی رشد اقتصادی ما منفی است. این برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی دارای تورم بسیار بالایی کشور قرار دارد. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان.
اینها که شنیدید بخشی از سخنرانی حسن روحانی در میان جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود در فاصله انتخاب شدنش در خرداد سال 92 تا در دست گرفتن زمام دولت در مرداد ماه همان سال. انتقادهای دیگر مسئولان دولت فعلی و حتی نمایندگان اصولگرای مجلس هم دست کمی از این انتقادها ندارد. اوج این انتقادها و آمارها از آنچه 8 سال دولت اصولگرایان بر اقتصاد ایران به جا گذاشت در گزارش 100 روزه حسن روحانی به مردم بود که او در آن گفتگوی شبانه تلویزیونی همه را این چنین شوکه کرد.
گزارشی که به دست من رسید این بود که کشور از لحاظ کالای اساسی و از جمله گندم دچار مشکل هست. در یکی از استانها گندم فقط برای 3 روز در سیلو وجود داره. البته مسئله دومی که بعد از شروع به کار دولت، یعنی در مرداد ماه ما باش مواجه شدیم، در واقع اون تعبیری است که من یک بار در یک سخنرانی اشاره کردم به عنوان خزانه خالی.
اما در مهر ماه سال 90 جبهه ملی ایران بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن انتقادهایی از وضعیت اقتصادی ایران در آن سالها مطرح شده بود، انتقادهایی از همین جنس که دو سال پس از انتشار بیانیه جبهه ملی از زبان رئیس دولت شنیده شد. کوتاه زمانی پس از انتشار آن بیانیه، اقتصاددان عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بازداشت شد. علی رشیدی متهم به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری شد با مساق آنچه در بیانیه جبهه ملی ایران نوشته بود. کامران دادخواه، استاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، همان زمان از نگاه اقتصادی به دفاع از علی رشیدی و محتوای بیانیه جبهه ملی ایران پرداخته بود.
مطالبی که در این بیانیه آمده همه مطالب صحیح است و اون چی که اشاره شده این است که ایران منابع بسیار زیادی داره و بدون شک منابع ایران از منابع ترکیه بسیار بسیار بیشتره، در حالی که ترکیه الان یکی از 20 کشور درجه یک دنیا شناخته شده، کشور ایران یک کشور منزوی و مفلوکی شده. اون چی که باعث شده که ایران نتونه مقامی که شایسته اونو داشته باشه، این سیاست‌های غلط دولت بوده و فسادی که از این مسائل پیش آمده. اینی که یک کسی بیاد و این مطالب رو مطرح بکنه، البته مورد عصبانیت اینا واقع میشه، برای اینکه یک عده زیادی رانتخار، یک عده زیادی فاسد در رأس امور قرار گرفتن.
آقای رشیدی که زمانی معاونت بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت، چند ماهی پس از آن بازداشت موقتاً آزاد شد تا اینکه با تایید حکم 2 سال حبس و 5 سال محرومیتش از فعالیت‌های اجتماعی روز چهارشنبه گذشته یک بار دیگر بازداشت و این بار روانه زندان اوین شد. حال یک اقتصاددان منتقد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد زندانی است و دیگر منتقدان اقتصادی همان دولت در دولت فعلی و مجلس فعلی صاحب مقام و منزلت. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان مقیم تهران که خود به دلیل انتقاد از هدفمندی یارانه‌ها و دیگر برنامه‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد شبانه بازداشت، محاکمه و چند سالی زندانی شد، از این دوگانگی تعجب نمی‌کند.
اینکه تعجب بکنیم که دوگانگی وجود داره، اون تعجب برانگیزه. این دوگانگی هست، این دوگانگی وجود داره. اون زمان من انتقاد به سیاست یارانه‌ها کردم، الان آقای ترکان میگه سر تا پای این سیاست غلط بوده. همون استدلالی رو میگه که من میکردم، منتها چون در موقعیت قدرته، چون در موقعیت مقبولیت هست، خیلی کلمات به کار میبره.
کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، بازداشت علی رشیدی را محکوم میکند.
ایشون مردی است دانشمند و ایران دوست و مطالبی که ایشون گفته تمام از سر دلسوزی برای ایران بوده و به هیچ عنوان نه از نظر حقوقی نه از نظر اجتماعی اینها قابل تعقیب نیست و بنده میخوام بگم خیلی صریح که شرم بر اون حکومت و شرم بر اون دولتی باشه که افرادی مثل آقای رشیدی رو به زندان میاندازه.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان چپگرای ایرانی، نیز با همان تاکید بر اختلاف نظرهای علمی با علی رشیدی، بازداشت رئیس انجمن اقتصاددانان ایران به بهانه انتقاد را بر نمیتابد و اینگونه میگوید:
دکتر رشیدی اقتصاددانی است که با اینکه نقطه نظرهای متفاوتی ما ممکنه داشته باشیم، اما دانا، باسواد، هوشیار، وطن خودشو دوست داره، آزادی خواه، سر سوزنی وابستگی به هیچ کجا هیچ موقع عمرش نداشته، همیشه صادقانه، پاک و منزه زندگی کرده و به زندان رفتن این آدم مثل به زندان رفتن خیلی کسانی که الان توی زندان هم دانشگاهی هست. اینها باید تحقیق کنن، باید نقد بکنن، باید به اینها پاداش بدیم، امکانات بدیم نقد بکنن.
علی رشیدی در مهر ماه 90 در بیانیه‌ای که برای جبهه ملی ایران نوشته بود، راه حل تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران را داشتن دولتی مسئول، مجلسی واقعی و نظام قضایی مستقل برشمرده و بر استقرار دموکراسی توأم با عدالت اجتماعی پای فشرده بود. هرچند که او باید تحولات 2 سال آینده و مطابقت این تحولات با آرزوهایش را از زندان اوین رصد کند.
علی رشیدی، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و عضو جبهه ملی ایران، پشت میله‌های زندان. آرش حسنیا از رادیو فردا گزارش میداد. فشرده خبرها 14:30 ایران.